نسبت به این ماجرا رفتارشون قابل قبول و قابل توجه.
بسیار عالی.
از این دو دسته یعنی رسانه‌ها و مردم به نظرم بعضی آدمای مسئول تصمیم گیری کمی جا موندن، یعنی رفتار مردم رو نمیتونن برداشت کنن.
بله بله.
یا فکر میکنن مثلا الان مردم میشه کلیدشون رو زد خاموش کرد، یا مثلا مردم پایه پرچم هم میگیم بچرخون میچرخون میگیم نچرخون. یکم اونا به نظرم بالغتر و پخته‌تر بشن، این مجموعه منظومه در واقع مردم رسانه و حالا آدم تصمیم گیر و اینا ان شاءالله زمینه‌های بهتری رو برای وضعیت رسانه و ثبت این ماجرای تاریخی عجیب به نظرم پیش میبره.
یک جهان از شما سپاسگزارم جناب بدری عزیز، بابتی که دقایق از وقت خودتون رو به وقت وداع اختصاص دادید. التماس دعا دارم.
سلامت باشید. خواهش
می‌کنم. وقتتون به میل. خدا نگهدار. دوستان عزیز، جناب محمد حسین بدری کارشناس ارشد حوزه رسانه بودند. با او درباره جایگاه ساحت در روایت بازتاب رسانه‌ای چه ملی چه بین‌المللی در مسیر وداع و بدرقه رهبر عاشوراییمون، امام مجاهد شهیدمون، آقای شهیدمون گفتگو کردیم. و فراموش نکنیم همین انسان رسانه هایی که جناب بدری بهش اشاره کردن در طول هزارهای تاریخ، چون رسانه همواره وجود داشته اشکالش متفاوت شده، در نهایت حافظه تاریخی ملت ها و جهان رو شکل دادند. و هرچه ما در آن نگاه و گام رسانه ایمون فقط به عنوان یک شهروند بتوانیم بازتاب نکته‌ای که با شما عرض کردم، روایت از این حضور تاریخی رو ولو در قالب یک تصویر داشته باشیم، نه امروز که فردا و فردا و فرداها نسل‌های دیگر هم از این روز به عنوان تشییع قرن و بزرگترین حادثه قرن 21 سخن خواهند گفت. اما میخوام دعوتتون بکنم در دقایق پیش رو شرمنده برنامه حکیم زمان باشید.
ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه هایش ما باشه.
حکیم زمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه ی حکیم زمان در خدمت شما بزرگواران هستیم. این برنامه به ابعاد مختلف شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی میپردازه. خب خوش آمدید به برنامه حکیم زمان. در برنامه امروز در صورت تلفنی در خدمت مهمان ارزشمندی هستیم، جناب آقای دکتر جواد منصوری، مورخ، پژوهشگر و از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر و نیکی انشاءالله.
با سلام خدمت جناب عالی و همچنین همکاران محترمتون، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو.
جناب دکتر، سوالی که از محضرتون داریم با توجه به موضوع برنامه، مهمترین مؤلفه‌های شخصیت سیاسی رهبر معظم انقلاب در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور رو برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت این است که انتخاب حضرت آیت الله شهید سید علی خامنه‌ای به رهبری انقلاب بعد از رحلت حضرت امام رحمت الله علیه یک اتفاق بسیار معنادار، دقیق و مهمی بود که به نظر من قطعا و جزما عنایات الهی در این انتخاب بود. حالا اینکه در اون زمان فضای مسائل چه بود، چرا، بحث خاص خودش رو داره. به هر حال ایشون انتخاب شدن. در طی قریب 37 سال که زمان کمی نیست برای دوران مدیریت یک مقام عالی یک نظام، اون هم جمهوری اسلامی، با این ویژگی های خاص خودش واقعا کار بسیار بزرگی به اعتقاد من در سالهای آینده، هرچی ما دورتر بشیم از فضای امروز، عظمت کار ایشون و ارزش خدمات ایشون و عظمت شخصیت ایشون بیشتر مشخص خواهد شد. به اصطلاح علما گفته می شود که ما امروز در واقع در حجاب زمان یا در محدودیت شناخت قرار داریم. یه مقدار فاصله بگیریم از یه خیلی خیلی گسترده تر میشه. این یه نکته که شاید برای بعضی ها اونچنان که باید شناخته شده نباشه، اما در این حال اونقدر عظمت این شخصیت و خدماتی که کرده عظیمه که امروز شما رو شاهد هستید که به هر حال نه تنها ملت ایران، بسیاری از انسان‌های دنیا کمترین آشنایی با این شخصیت داشته باشد، واقعا تعاریف میکنن و نسبت به ایشون تعظیم و تکریم میکنن که قطعا کم نذیره. اما اگر بخوایم خیلی به اصطلاح خلاصه در مورد ویژگی‌های شخصیت ایشون و مهمترین محورهای خدمات ایشون رو بگیم، به اختصار اینطور میتونم بگم که در واقع ایشون یکی از مهمترین خصلت‌هاشون این بود که فقط برای خدا کار میکردن. این جمله شاید گفتن ساده است، اما در عمل انصافا خیلی مشکل هست انسان بتونه یه عمری خودشو به هر حال به گونه ای مدیریت بکنه که تابع اوامر و نواهی الهی باشه. این خیلی موضوع مهم. من بارها شده که مثلا در جلساتی بودیم بعد ناگهان اذان گفته میشد، حالا یا ظهر بود یا غروب بود، اینا بلا فاصله ایشون بلند میشد رو بحث رو نگه دارید، الان وقت نمازه. گفتیم آقا مثلا 10 دقیقه یه رو بگه شما چیز کنیم جنبندی کنیم بعد نماز. گفتن خب این 10 دقیقه رو بر بعد از نماز میزنیم. ببینید یعنی میگفتن الان اومده حی علی الصلاه. ببینید این رو که الان گفتن من ساده است، ولی اجراش اونم برای یه عمر، نه یک بار و دوبار. یعنی این اصلا در واقع دائمی ایشون اینطوری بودن. خب خیلی مهمه اونهایی که اهل دقت و معرفت هستن عظمت این کار رو میفهمن. این یه نکته. نکته دومی که بسیار های اهمیت اینه که ایشون بسیار امیدوار بودن و خیلی خیلی نسبت به مسائل عجیب و غریبی از مشکلات، اشکالات، مصیبت ها، ضعف هایی که بر فرد ایشون، بر نظام، بر کشور وارد میشد، به هر حال با یک اعتماد به نفس بالایی و با توکل به الهی خداوند با این قضایا برخورد میکردن. یعنی تفاجه نمیشدن، خودشون رو نمیباختن و به هر حال خیلی نوسانهای شدیدی رو در مقابل با قضایا نداشتن. یک آرامش عمیق درونی داشتن به دلیل اون توکلی که به خداوند تعالی داشتن. این دومین خصلت ایشون بود. دومین خصلتی که به اعتقاد من معمولاً در مدیران کشور کمتر دیده میشه ولی در ایشون در اوج خودش دیده شد، این بود که دقیقاً پا جای پای امام راحل گذاشت. یعنی نیامد مثلا برای خودش یک خط مش مخصوص و یک برخورد نظرات مخصوص یا یه اسم و موضع امام تصویر میکنه، مخالف موضع امام حرکت نکرده، در حالی که قضایا خیلی زیاد بود توی جهستان و میتوانست که نوسانها و تغییرات زیادی رو با نظرات امام احیانا برای ایشون به وجود بیاره، ولی ایشون این کار رو نکرد، چون دقیقا سعی میکردن که با نظرات امام حرکت بکنن. و یکی از موفقیت های ایشون و یکی از اون دلایلی که ایشون به عنوان یک شخصیت محبوب در واقع در جامعه کاملا پذیرفته شد اینه که آدم هایی که اهل شناخت و تحلیل مسائل بودن پی به این قضیه بردن که ایشون در مقابل امام برای خودش در واقع نیومد یه بساط جدایی،
جناب آقای منصوری، سوال دیگه که از محضرتون دارم، نقش ایشون در مدیریت بحران‌های سیاسی پس از جنگ تحمیلی بود و همچنین در جنگ که ما شاهدش بودیم، جنگ 12 روزه که امریکا و اسرائیل برای احیای جمهوری اسلامی ایران راه اندازی کردن، نقش رهبر شهید رو می‌خواستم در این حوزه بدونم.
مدیریت ایشون در تمام مراحل، چه در دورای جنگ چه در دوره غیر جنگ، اولا این بودش که با یک آرامش و طمأنینه حرکت میکردن، اولا ثانیا یک قاطعیتی داشتن در اینکه باید مسیری را که ما انتخاب کردیم، مسیری که راه عزت ماست، مسیری که به صلاح ماست، مسیری رو که امام باز کرده، باید این مسیر به هر شکلی طی بشود. و لذا ملاحظه میکنید که در طی این مدت اگر جنگ بوده، اگر نبوده، اگر تحریم بوده نبوده، اگر تهدیدات مختلف بوده نبوده، ایشون همچنان با صلابت مدیریت کردن قضایا رو. و ببینیم در طی این 37 سال کشور فراز و نشیب خیلی زیادی رو داشته. کسانی که بالاخره در جریان مسائل بودند و هستند میدانند که این کشتی با عظمت رو کشتیبانی در حد به ساحل رسوند که واقعا به لحاظ علمی، به لحاظ ایمانی، به لحاظ تقوا، اگر نگیم بی نظیر در زمان ما، قطعا کم نظیر. لذا ایشون با نیروهای مسلح اونچنون با صلابت صحبت میکردن، آرامش میدادن و رهنمودها میدادن که خود این فرماندهان نیروی نظامی خیلی تعجب میکردن که ایشون که مثلا اسکاهای نظامی یه کار مثلا حرفه‌ای و اینا نده، چطور اینقدر مسلط هست؟ با دانشگاهی ها که صحبت میکردن واقعا دانشگاهی ها بعضا خیلی تعجب میکردن که آقا ایشون یک عمده دوره تحصیله، بالاخره علم و معلومات و خودشون رو در حوزه های علمیه گذروندن و چطور اینطور با جزئیات مسائل دانشگاه رو تجزیه تحلیل میکنن و ختمش میدن و غیر ذالک. این به خاطر این بودش که ایشون اهل مطالعه بود، خیلی مطالعه میکرد، خیلی فکر میکرد.
بله.
شما به ندرت مسئول مملکت ما رو میبینی که از روی کاغذ مطلب بخونه، ولی ایشون تقریبا برای تمام سخنانشون همه فیلم ها گواهی میده از قبل میشستن فکر میکردن، تأمل میکردن، مطلب یادداشت میکردن و بعد در طول صحبت هم این یادداشت‌ها رو نگاه میکردن که کلمات رو درست به جا به کار ببرن. خب این خیلی مهمه. ببینید یک سخنرانی و دو سخنرانی که نبوده که، یا 70شون سال چند دو سخنرانی باشه. و جالبه که شما الان سخنان ایشون رو بخونید تقریبا نیاز به مثلا اصلاح و ادیت و تغییرات اون چنانی نداره، انگار روی متن نوشته ایشون صحبت کرده تقریبا. من طور خب این خب خیلی مهمه که ایشون اینقدر تسلط داشته باشه در سخنانش و اینقدر از لحاظ علمی قوی باشه و اینقدر فکر کرده باشه فکر کرده حرف بزنه. الان متاسفانه اگر دقت کرده باشه بسیاری از مدیران ما اصطلاحا میگن ارتجالی صحبت میکنن، یعنی میره پشت تلویزیون میزنه یه چیزی میگن حالا هر چی شد شد، ولی ایشون نه، یک مطلبی رو قشنگ مرتب از ابتدا تا انتها در هر حال. اتفاقا ببینید دشمنان ما در مورد ایشون به نظر من تأمل بیشتر، تحقیق بیشتر، کنجکاوی بیشتر کردن و ایشون رو شناسایی کردن و بعضا هم عبارتهایی گفتند که مثلا نظیر ایشون کسی نیست، یا و مثلا اینا. حالا به هر حال این دولت موجود در امریکا و اسرائیل مثلا اینطور فکر کردن که جمهوری اسلامی فقط به مثلا 10 نفر آدم متکیه، در حالی که ایشون و حضرت امام قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بزرگترین هنری که کردن این بود که ملتی آگاه و مسئول و حاضر در صحنه و متحد در واقع شکل دادن. شما این جریان بیش از 100 شب حضور مردم رو پدیده عادی میدونید، حتی پدیده مهم میدونید، این نتیجه اون رهبری و فرماندهی است. اگر اون رهبری نبود چنین ملتی تربیت نمی شدن. لذا ایشون به مردم به معنای واقعی کلمه اعتقاد داشت، نه برای رای گیری و خوش آمدگویی و تعریف و تمجید کردن، نه، ایشون همون جمله امام رو پیگیری می کردن که اگر به من خدمتگزار بگویید بهتر از آن است که رهبر بگویید. حتی ایشون در یکی از سخنانشون یه جای گفته بودن آقا من یه طلبه یه مثل شما ها دیگه، حالا نهایتا من اینجا یه سمت دیگه دارم شما سمت دیگه داره و الا فرقی نداره. ببینید این طور در عمل هم واقعا این طور بودن دیگه، همه میدونن، این دیگه چیز ناگفته نیست، سادگی زندگیشون، تشریفات، تجملات، تزمینه های اونچنانی تو زندگیشون نداشتن که همه میدونن. ضد انقلاب کارنشین هم همین حرف رو میزنه، نه خودش و نه خانوادش. وقتی که مثلا برای فرزند ایشون بیان به خواستگاری، ایشون به اون آقای داماد میگه که به شرط اینکه تو دوران زندگی وارد کارهای نمیدونم تجارت و دلالی و بروبیا بله نشی، باید حالا اگر طلبهی برو تو خط طلبگی، دانشوی برو تو خط علمی، اگه کارمندی برو تو خط اداری، اما تو این زدوندهای مالی و تجاری غرق نشد که هم خودت غرق میشی هم دیگران رو به خودت میبری. این جمله خب خیلی مسئله مهمیه. حالا معنیش این نیست که مثلا تجارت کار بدیه، ولی میگه ما چه در معرض حرف و حدیث های بیجا قرار داریم نباید خودمون رو قرار بدیم. و لذا الان شما آرزو میکنید در مورد خیلی ها حرف ها میزنن، ولی در مورد خانواده ایشون کسی این همچی صحبت ها رو نتونه تداره بکنه، حتی دشمنان سرسخت ایشون نتونستن صحبت ها این زمین بکنن. در هر حال به نظر میرسه که مردم ایمان و مردمی بودن و خدمتگزار بودن ایشون رو باور کردند و به همین دلیل میگویند که ما ادامه راه ایشون رو میخوایم، ما ایشون رو به عنوان رهبر قبول داریم، ما به عنوان در واقع خونخواه ایشون و بنا به نظر ایشون آمدیم تا اینکه مسیر تاریخ رو ادامه بدیم.
بله بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای منصوری. سوالی که مطرح است با توجه به ابعاد شخصیتی رهبر معظم انقلاب در بعد سیاسی و به هر حال تأثیراتی که ایشون در سطح بین المللی داشته، می‌خواستم تفاوت سبک رهبری سیاسی حضرت آیت الله خامنه‌ای رو با دیگر رهبران جهان در مواجهه با استکبار برای ما یک مقایسه داشته باشید.
سوال بسیار مناسبی. ببینید معمولا رؤسای کشورها به مهمترین چیزی که فکر میکنن میگه بقای حکومت خودتون یا مثلا شهرت و اعتبار خودشون یا مثلا منافع خودشون. این مهمترین چیزی که فکر میکنن اینه و همه برنامه ها حول این محور دور میزنه که اینا چگونه منافع خودشون رو به حد اکثر برسونن، چگونه شهرت پیدا کنن، چگونه مثلا دوام پیدا بکنن. این معموله تو دانشگاه ها و مباحث سیاسی و اینا عمدتا تو همین مباحث تقریبا بحث میشه. اما حضرت امام پای گذاره یک شیوه جدید رهبری رو در دنیا آوردن و اون این که ما آمدیم که خدمتگزار مردم باشیم، ما آمدیم که در مقابل دشمنانمون به هر قیمت بایستیم، تسلیم نشیم، نه به ذلت، نه به تسلیم شدن و نه به تحت سلطه اونها رفتن. لذا امام فرمودن که ما حرفمونو میزنیم، ما برنامه‌مون اجرا میکنیم، حالا یا شما ما رو شهید میکنید، خب یه نعمتیه بر ما، یک پیروزی بر ماست، یا این که ما پیروز میشیم. اما حرف قرآن از مقام معظم رهبری شهید واقعا همینطوری بود. یعنی مثلا اینکه حالا مثلا دولت فلان چی میگه، حکومت فلان چه تهدیدی میکنه، داخلی چی میگه، خارجی چی میگه، اینطوری منظورش نبود. چون تو جریان وقایع سال 88 فرمودن که من همش فکرم این است که خداوند از من راضی باشه و من در خدمت اهداف حضرت ولیعصر باشم. اینو گفتن، یعنی نگفتن که من میخوام مدیریتم بمونه، من موجودیتم بمونه، نه، من اگر هستم اینطوری باشه، من اگر قرار نیست اینطوری باشه، هرچه خدا خواست بشه. بنابراین ببینید وقتی که مقایسه بکنیم ایشون رو با رهبران دیگه، ملاحظه میکنید رهبران دیگه برای کسب قدرت به هر کاری دست میزنن، حالا چقدر پول خرج بکنن، چقدر دروغ بگن، چقدر باند و برنامه های دارن که بالاخره به قدرت برسن. ولی ایشون وقتی که در مجلس قبرگان به عنوان رهبر مطرح میشه، خیلی جدی میگن که نه آقا باشید، مثلا کسی دیگری یا برنامه دیگری، و تقریبا به نوعی تحت فشار یا درخواست اکثریت مجلس خبرگان رهبری پذیرفتن. البته قبل از این قضیه اگر اطلاع داشته باشید، اون داستانی که تلویزیون ما سخنرانی ایشون رو در مجلس کره شمالی پخش میکنه، مقام حضرت امام این سخنرانی رو میبینه، با احمد آقای خمینی میفرماید که ایشون برای رهبری مناسب هست. همین جمله ایشون در مجلس تبرگان رهبری مطرح شد و یکی از دلایلی که بسیاری از نماینده ها به ایشون رای دادن همین تأیید امام بود. در هر حال منظورم اینه که ایشون وقتی که این مسئولیت پذیرفت، به طور کامل در جهت اینکه دقیقا مسیر امام ادامه پیدا بکنه. و نکته مهمش این است که ما وظیفه داریم که به تعهدات دینیمون پابند باشیم، ولو برامون سختی‌هایی داشته باشه و ولو چیکار، ولی مسئولان دیگر دنیا اینطوری نیستن. خب دارید ببینید از با اقسام کارها دست میزنن برای اینکه بمانن. حالا یه قضیهش خیلی واضحه. در هر حال ایشون در طی این 37 سال عمل کردی داشتن که امروز حتی دشمنان ایشون زبان باز کردن که بله ما علیه ایشون خیلی حرف زدیم، ولی نه، واقعیت قضیه اینه که ایشون اینطوری یه همچین مسئله هست.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای جواد منصوری. اگر در پایان برنامه مطلبی باقی مونده در خدمتون هستیم در حد یک دقیقه.
میتونم خدمتون عرض بکنم که ما امیدواری داریم که با عنایات الهی و دعاهای حضرت ولی عصر رهبری جدید بتوانند مانند رهبری گذشته موفق باشند، همون مسیر رو ادامه بدن و همچنین به همون موفقیت ها برسند که بتوانند یک ملت سربلند رو همچنان در دنیا رهبری بکنند. و امیدواریم که انشاءالله تعالی این حکومت به حکومت حضرت مهدی سلام الله علیه منتهی بشه
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید. خدا باشید.
خدا نگهدار. خب بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که با ما همراه بودید. برنامه حکیم زمان کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. من محمد مهدی مومنی ها به اتفاق سایر همکارانم تهیه کننده برنامه سرکار خانم فتانه سوزنده و هماهنگی سرکار خانم معیدی با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم و ایام خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزومندم. خدایا رو نگهدارتون.
نکن که گریه کردم خون جلو چشمامو گرفته، شبیه حضرت رقیه یزید بابامو گرفته.
اما اینجا ایرانه،
ما شم رو به دار میکشیم، اینجا ایرانه، زلفقار میکشیم، اینجا ایرانه، تار و مار میکنیم، اینجا ایرانه، ببین چه کار میکنیم، امیری حسینو و نعم الامیر، امیری حسینو و نعم الامیر، ما با هم پیروزیم، یا با خون یا شمشیر، امیری حسینو و نعم الامیر، امیری حسینو و نعم الامیر، ما با هم پیروزی، یا با خون یا شمشیر. فداشیم سید علی فدای ما شد، قرار بود ما فداشیم سید علی فدای ما شد، بالاخره بعده عمری مسافر کرب و بلا شد.
اما اینجا ایرانه،
حضرت صاحب داره اینجا.